بسیار سپاسگزاریم از شما بزرگواری که برنامه از تدبیر تا تقصیر رو برای شنیدن انتخاب کردید. موضوع امروز برنامه ما رابطه سقط جنین و کاهش جمعیت که به در واقع درخواست شما بزرگواران انتخاب شده. امیدوارم که مورد رضایت شما باشه و براتون کاربردی باشه. آقای دکتر نپان، میدونیم که هر چقدر که تولد کاهش پیدا میکنه، هر چقدر که کشور به سوی سالمندتر شدن میره، مرگ و میر هم بالا میره، طوری که در آینده 20 ساله دیگر تخمین زدن که رشد جمعیت به صفر میرسه. برای اینکه ما تقاضای سقط جنین رو کاهش بدیم که حداقل در این بین بتونیم این تولد در حال کاهش رو یه قدری تحت تأثیر قرار بدیم، حداقل جلوی سقط‌های عمدی رو بگیریم، چه باید بکنیم؟
ببینید، بخشی از مسئله با سیاست گذاری حل میشه، بخشی از مسئله با پژوهش‌ها یا داده‌هایی که برای اون سیاست گذاران در واقع مهیا میشه حل میشه، ولی بخشی دیگر قضیه یا وجه دیگر قضیه خود مردم هم.
درسته.
ببینید، ما من اولا وجه اول رو یکم در بارش صحبت کنم. ببینید، ما نیازمند حقیقی شدن پژوهش‌ها هستیم. اکثر این پژوهش‌ها ما خود میدونیم دیگه، اکثرشون کتابخانه‌ایه. واقعا امکانات و اون بودجه های مالی در اختیار پژوهشگران قرار نمیگن که در میدان در واقع پژوهش کنن. بحث بعدی، اکثر در واقع سیاست ها ویترینیه، یعنی اینکه این سیاست ها جنس زنانه را شما درشون نمیبینید. قوانین در رابطه با زنانه ولی جنس مردانه است. ببینید، این خیلی نکته مهمیه که جنس قوانین خشک، ویترینی و قابلیت پیاده سازی اون تقریبا، من اگر نگم غیر ممکنه، با اجباره. ما باید قوانین، روح قوانین به شکلی باشه که مردم بپذیرن اون رو. ببینید، وقتی که حالا نسل جوان ما اصلا نمیدونه که این داره مرتکب قتل میشه، نمیدونه که آسیب هایی بعد از این سقط در واقع
متحمل میشه.
خیلی از آسیب هایی که از لحاظ روحی روانی بهش در واقع وارد میشه رو نمیشناسه. خب قطعا دچار تنش میشه. نکته بعدی که به نظر من باز هم خیلی مهمه اینه که این، ما همه چیز رو نباید دو تا چهار تا ببینیم. تو حوزه علوم انسانی دو تا از دیدگاه مردم گاهی 5 تاست، گاهی 6 تاست. ما باید مردم خودمون رو بشناسیم. ما باید ببینیم با چه دیالوگی، همونطوری که خانم دکتر اشاره کردن، خانم دکتر زنجانیان، باید اون در واقع اون تکثر رو بپذیریم ابتدا به ساکن و در برابر
با اون در واقع سیاست گذاری کنیم، برنامه ریزی کنیم و
اجرایی کنیم. این یک بخش، و بخش دیگر اون وجه جنسیته. یعنی ما باید بپذیریم قوانین ما قوانینی باید باشن که با روحیات در واقع، چون قضیه مرتبطه با بانوان، باید با روحیات اونها همخوانی داشته باشه و بتونه اونها رو حمایت کنه.
بله، به موضوعات خیلی مهمی در پیامک‌های دوستان می‌بینم که اشاره کردن، از جمله این همین موضوعی که آقای دکتر شما فرمودین که حتی برای پیاده‌سازی قانون اجرای جوانی جمعیت یک بانو نبوده توی اون برنامه نویسی‌هاشون. خب این نشون میده که چقدر میتونه تو روحیات بانوان کشور ما تأثیر بذاره. پیامک زدن که پیش از تولد هدیه بدید، تشویق کنید بانوانی رو که باردار شدن، حتی در ماهای اولیه بارداری اونها رو تشویق بکنید، بانوان جوانی که از سقط منصرف شدن. پیامک زدن که جنین یک تکه گوشت بی جان نیست، جنین رو یک انسان کامل بپندارید، احکام شرعی جنین رو یاد بگیریم، اصلاح سبک زندگی بیشترین کمک رو به سلامت بارداری و سقط نشدن جنین میکنه. خانم دکتر اشاره به موضوعاتی که از عوامل غیر عمدی که باعث سقط جنین میشه. به طرح نفس اشاره شده. خب این طرح نفس هم خانم دکتر طرحی بوده که از سال بهمن 1400 اجرایی شده و صدها کودک رو، حتی میتونیم بگیم هزاران کودک رو، 6000 فرزند رو از سقط در واقع نجات داده و 8000 نفر رو از سقط منصرف کرده. این یکی از مواردی بوده که بسیار حائز اهمیت بوده و از دید مردم مخفی نمونده. نفس مخفف نجات فرزندان و سالم هست که این میتونه بسیار مؤثر باشه. از مواردی که برای کاهش تقاضای سقط جنین میتونه مؤثر باشه طرحهای این چنینیه. شما چه پیامدهای دیگه‌ای رو از سقط جنین در خانواده میتونید بهش اشاره بکنید که به اطلاعات ما و شنونده هامون در واقع بیفزاید؟
ببینید، سقط جنین مستقیماً پیامدهایی رو در وضعیت باروری داره. این طرحی که شما فرمودین در سال 1400 یکی از طرحهای مثبت بود که من همینجا اظهار امیدواری میکنم که مشابه این طرحها واقعا بیشتر اجرایی بشه. با نظر کارشناسان یک کمپینی هم باز همون سال 1400 فکر میکنم کمپین نجات آرزوها بود بله. اگر اشتباه نکنم، که اونم باز در همین زمینه بود و با مشارکت نهادهای مردمی اجرا شد و خیلی در واقع تاثیر مثبتی داشت در نجات این فرزندان و در واقع تغییر تصمیم مادران جوان برای از بین بردن جنینشون. در واقع میشه گفت که سقط جنین خودش یکی از پیامدهای کاهش باروریه. به چه شکل؟ اگر ما باروری رو به عنوان یک امر اختیاری، یک رفتار اختیاری در نظر بگیریم، کسانی که ناخواسته باردار میشن اقدام به سقط جنین میکنن. یعنی اولین چیزی که به ذهنشون میرسه اینه که خاتمه بدن به اون بارداری. پس در واقع قبل از این که سقط عمدی اتفاق بیفته، کاهش باروری نزد اون فرد اتفاق افتاده و تصمیم به اون ختم بارداری در واقع کاهش باروری رو رقم میزنه. اگه جلوی اقدام برای سقطهای جنین گرفته بشه اما تصمیم و انگیزه اون فرد از بین نره، درسته که آمار سقط کاهش پیدا میکنه، اما آمار فرزندآوری ناخواسته افزایش پیدا میکنه و این خودش مزلات خاص خودش رو داره که حالا جای بحثش در اینجا نیست. بنابراین باز هم برمیگردیم به اینجا که ما باید با آموزش هامون، با آگاه سازی افراد به خصوص بانوان، پدران و مادران بیاییم زمینه این رو بکنیم که بخوان که باردار بشن و اون بارداری هایی که ایجاد میشه خواسته باشه. اینه که میتونه به رشد جمعیت پویای ما کمک بکنه.
بله، خیلی متشکرم آیه دکتر نپان. طبق آماری که از وزارت بهداشت در واقع منتشر شده، عوامل مؤثر بر سقط جنین عمدی در کشور ما سه عامل رو برشمردن که مهمترین و گسترده ترینشون نخواستن فرزند بوده که 40% تاثیرگذار بوده. دومین مورد مسائل اقتصادی که 21% بوده و سومیش بد موقع بودن بارداریه که 20% بوده. از نظر شما مهمترین عامل مؤثر که این نخواستن فرزند هست چه وقت اتفاق میفته و این موضوع رو چطور ما میتونیم کنترلش بکنیم؟
ببینید، مورد اول و دوم تقریبا مشابه به همه و این
به هم مرتبط هستن. بله،
مشابه هم در یعنی تکمله هم دیگن. ببینید، واقعیت امینه که قضیه برمیگرده به نابرابری فرهنگی، نابرابری در واقع
همونطور که فرمودین هنوز اون توسعه یافتگی اتفاق نیفتاده.
دقیقاً. ببینید، شما در یک خانواده سنتی رو در نظر بگیرید که یک دختر داره و یک پسر داره و اینها در واقع فرصت‌هایی که برای فرزند پسر فراهم میشه، جامعه برای اون فراهم میکنه، محیط برای اون فراهم میکنه، دو برابر یا بیش از دو برابر در برابر اون دختر خانومه. این یک واقعیته. و فرصت‌های حتی تحصیلی، حتی فرصت‌های اشتغال، شرایطی که کفه ترازو به سمت آقایونه. حالا این خانم در مقطعی که تو خونه پدرشه نمیتونه به اون آمال آرزوهای خودش برسه. وقتی که ازدواج میکنه آرزوهایی داره که اینها رو هنوز دست نیافته. پس اولویتش دیگه فرزندآوری نیست.
بنابراین باید تغییر سبک زندگی رو ما الان لحاظ بکنیم، درسته؟
یک بخشیش، ببینید، ما باید تمام دغدغه هایی که اون خانم بعد از ازدواج داره ما باید برطرف کنیم. یعنی دولت ما نمیتونه خانم هایی که در واقع ازدواج میکنن رو، به جای اینکه یک حالا بخش سیاست گذاریه، درسته من هیچ تخصصی تو این حوزه ندارم، ولی واقعیت اینه که به جای یارانه دادن نمیشد اینها این خانم ها رو بیمه کرد که اینها این دغدغه رو نداشته باشن، آینده رو نداشته باشن. ببینید ما میخوایم فرزند آوری رو در واقع گسترش بدیم، مگه با 4 تا بخشنامه میشه چنین کاری کرد؟ ما باید خانم ها رو اقناع کنیم. من وقتی میگم که اینها ویترینیه، واقعیت امر هم همینه. ببین بخشنامه ها ویترینیه، سیاست گذاری ویترینیه، قوانین بخشش ویترینیه. چرا عذر میخوام بذارید من حرف خودم کامل کنم. چرا؟ چون با واقعیت همخوانی نداره. وقتی ما میگیم 2 تا میشه 5 تا، همینجاست. ما باید دغدغه‌های اون خانم رو در واقع برطرف کنیم، دغدغه‌های اقتصادیش رو باید برطرف کنیم، باید اون خانم این حمایت‌های معنوی و حمایت‌های مالی رو اصلا تو دولت داشته باشه، باید بدونه که اگر فرزند خودش رو میخواد حفظ کنه مجانیه، در واقع فرزند آوریش
ولادتش مجانیه، آرامش ایجاد بشه بعد بتونه که به راحتی تصمیم بگیره.
و الا شما هزاران بخشنامه رو در واقع تحمیل کنید. این تحمیل اون بحث بخش قبلیه، من گفتم ضد تبلیغه، ما ضد تبلیغ عمل میکنیم، ما بعضی چیزها رو دوست نداریم بشنویم. چرا دوست نداریم بشنویم؟ من عذر میخوام، این خیلی مهمه، باید بهش بپرد. چرا دوست نداریم بشنویم؟ چون اون آقایی که در مسند قدرت نشسته، در مسئله عذر میخوام سیاست گذاری نشسته، نمیپذیره که اون خانم اشراف دقیقی رو داره،
علم کافی رو شاید نداره.
نه فقط بحث علم کافی نیست. ببینید شما نمیتونید به جای یک زن تصمیم بگیرید، شما نمیتونید به جای یک زن فکر کنید. توی اون بحث قوانین شما اشاره کردید، اصلا یک زن هم نبوده.
بله همینطوره.
خب چرا؟ یعنی این حب کرسی، این حب صندلی، این حب قدرت، این بحث نابرابری بحث جدیه. مگه ما فقط نابرابری توی حوزه فقر داریم؟ ما واقعیت رو باید بپذیریم. ما باید آقایون ما اتفاقا باید بپذیرن که باید عبور کنن از بحث در واقع این نظام مرد سالاری که الان حاکمه.
قطعا در این دولت بیشتر هم و غمشون بر این موضوع بوده و ما میبینیم هم در بدنه دولت هم در مسائل اجرایی انشاءالله که بیشتر از این هم شاهد باشیم. خانم زنجانی بزرگوار، از پیامدهای سقط جنین بیشتر برامون بفرمایید که آینده کشور رو چقدر تحت تاثیر قرار خواهد داد؟
همونطور که به هر حال بارها اشاره شده، ما الان در یک برهه جمعیتی به سر میبریم، در واقع پنجره جمعیتی ما. حالا چون این بحث رو ما خیلی ساله که شروع کردیم، الان اون 8-9-10 سال طلایی شده 5 سال طلایی که ما فرصت داریم. بله، ما اگر 1.5 میلیون تولد در سال در نظر بگیریم، الان حدوداً 1/4 یا دیگه خوشبینانه 1/3 داره با سقط.
خیلی متشکرم از اینکه تا این لحظه برنامه رو همراهی کردید. تا هفته دیگر شما رو به خدای ممنون می‌سپارم. خدایا رو نگهدار.
برنامه از تدبیر تا تقصیر رو از رادیو گفتگو شنیدید. حضور شما عزیزان اعلام میکنم که زمان اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 11:52 است. پروردگار من، سلام و درود بر محمد و آل محمد باد. خدایا آن هنگام که صدایت می زنم به من گوش بسپار و دعاهایم را بشنو. خدایا تو میدانی بر من چه میگذرد. آن هنگام که صدایت میزنم، آن هنگام که تو را میخوانم، به من گوش بسپار و صدای مرا بشنو. هرگاه خود را با تو در میان مینهم، رویت را به سمت من بگردان که همه از تو و تو با همه هستی. تلاوت سوره مبارکه انبیا آیات 26 تا 35 قاری استاد دکتر قاسم رضیعی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِّنْ دُونِهِ فَذَلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظالمين أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا فتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس نبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن استاد عباس سلیمی.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على الله أكبر
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طمرا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم
با آرزوی قبولی نمازهای اول وقت شما همراه با نیایش‌های خالصانه شما به درگاه باری تعالی.
بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش ز یک گوهرند. به فکر مردم مظلوم فلسطین و لبنانیم. یک صدا سرود مقاومت میخوانیم و باور داریم که ایران همدلانه زندگی میکنه.
امروز جنگ آواره هاست، یعنی دشمن میخواد ببینه اگه این مردم لبنان به این رو بیپناه شدن، خسته بشن، سخت بشه به کار، قطعا به جبهه فشار میاره و اسرائیل تکیم خودش رو میدونه. اما اگه خط جبهه حزب الله محکم بشه، تو اینجا راحت تر از این کنار هستی زندگی میکنی.
همه دعوتیم به کوشش ایران همدلانه. راه های اهداء کمک های نقدی به پویش شماره گیری کد دستوری ستاره 14 مربع یا کد دستوری ستاره 112 ستاره 1 مربع با ریز کمک به شماره کارت 6379987270 به نام پویش ایران همدل و شماره کارت 6379754999999 به نام جمعیت هلال احمر و درگاه پرداخت بانکی پایگاه اینترنتی رهبر انقلاب به نشانی نقطه خامنه ای نقطه آی آر. همه دعوتیم به پویش ایران همده.
شما که شنونده همیشگی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستین؟ بله، خطابم به شماست.
شما که تمایل دارید بسته کاملی از اخبار، جدول پخش برنامه‌ها، عکس‌های پشت صحنه و صوت برنامه‌هایی که به هر دلیلی از شنیدن اونها به صورت زنده بازموندید رو دریافت کنید،
میتونید به نشانی www.radiogoftogu.ir مراجعه کنید. این مسیر به وبسایت رادیو گفتگو منتهی میشه.
معروف اجلاس و یک شورای
قدرت‌هایی که حرف داره برای گفتن
درباره اروپایی ها متأسفانه الان یک سری سیاست
دنیا بدونه که مردم پشتوانه نظامشون هستند.